همه سکوت کردن. گفت امروز عزای ما دوتاست، یکی روز سوم عزای امام حسین، یکی هم دیشب مأموری شاه ریختن تو خانه آتاد خمینی، ایشون رو از قم آوردن تهران.
یه سرهنگ بهزادی با یه دوتا کامانکار ارتشی اینا اومدن به اصطلاح سربازار خالی کردن، یه حالتی گازنبوری به خودشون دادن، جمعیت اینطوری جلوش بستن، به همچه حالتی جلوشی که بستن، ما همه جوان بودیم، خلاصه ملت هیچ کنم تکن نخوردن.
قیام 42. تاریخ معاصر ایران نشان می‌دهد که انقلاب اسلامی سال 1357 ایران در واقع ادامه برخی تحولات تاریخی مهم بود که در ایران به وقوع پیوست. تحولاتی مثل جنبش ضد استعماری تنباکو، انقلاب عدالت‌خواهانه و مردمی مشروطه، نهضت ملی شدن صنعت نفت و قیام ضد استبدادی 15 خرداد. در بین این تحولات و وقایع مهم، قیام 15 خرداد از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، به طوری که به عنوان نقطه عطف انقلاب سال 57 شناخته می شود.
دکتر موسی حقانی، نویسنده و پژوهشگر.
یه نکته‌ای که می‌بایستی در خصوص 15 خرداد بهش اشاره بکنیم اینه که واقعاً این روز یک مبدأ و آغازیه برای یک حرکت جدید به یک دوران جدید در تاریخ معاصر ایران، هم از جهت نوع انقلاب و نهضتی که رخ داد و از جهت رهبری نهضت، از جهت حضور مردمی، از جهت مواضع گروه‌ها و جریانات. یک حرکت فوق‌العاده‌ای بود که در 15 خرداد آغاز شد و خب البته ابعاد داخلی و منطقه‌ای و بین‌المللی هم پیدا کرد. دغدغه‌های حضرت امام در 15 خرداد 1342 باید مورد واکاوی قرار بگیره که چه شد. حضرت امام در 15 خرداد، یعنی جریان انقلاب در 15 خرداد، به یک تقابل جدی و همه جانبه با رژیم پهلوی و با حامیان اون رسید. در عصر عاشورای 1342، 13 خرداد 1342، حضرت امام یک سخنرانی بسیار بسیار مهم در مدرسه فیضیه داره. این بعد از اون جنایتیه که رژیم پهلوی در دوم فروردین 1342 در فیضیه مرتکب شده. شرایط کاملا خفقان آمیزه، دیگه رژیم به یک رویارویی خشونت آمیز و مسلحانه با حرکت امام و مخالفت علما و روحانیون روی آورده و خب یک زمین سازی از امام از دوم فروردین 1342 تا 13 خرداد 1342 دارن برای افشای ماهیت جنایتکارانه رژیم پهلوی و اون اقدام جنایتکارانه‌ای که در فیضیه قم و در طالبیه تبریز از خودشون اینها نشون دادن و بروز دادن. در اون سخنرانی حضرت امام به نکات مهمی اشاره میکنه که شاید بشه گفت مهمترین سخنرانی قرن بیستم اون رو میشه نامگذاری کرد، که نامگذاری هم شده از سوی برخی از مطلعین و آگاهان تاریخ معاصر و حوزه مسائل سیاسی ایران و منطقه. در اونجا حضرت امام از سلطه امریکا بر ایران، نفوذ اسرائیل در ایران و در خطر افتادن اساس دین و اساس روحانیت در ایران صحبت میکنه. البته ابعاد دیگه‌ای هم این صحبت داره، اینکه استقلال ایران فروخته شد، استقلال ایران پایمال شد، به نابودی به اصطلاح ظرفیت‌های اقتصادی کشور توسط اسرائیل و به دست اسرائیل در ایران اشاره میکنه، استقلال ایران و اینکه آمریکایی‌ها در ایران دست برتر رو پیدا کردن و هشدار به شاه که این مسیر رو ادامه نده.
ای آقای شاه، ای جناب شاه، من تو را نصیحت می کنم دست از این اعمال و رضیه بردار. من میل ندارم اگر روزی ارباب ها خواستن تو بری مردم شکر کنن. من میل ندارم تو مثل پدرت بشی. نصیحت منو بشنو. بدبخت بیچاره، 45 سال از عمرت میره. یکم تحمل کن، تدبیر کن، عبرت از پدرت بگیر. اگر راست میگن که تو مخالف با اسلام و روحانیتی، بد فکر میکنی. چرا تحمل نمی کنی؟ روحانیت حیوان نجس هست؟ اگر روحانیت حیوان نجس هست، پس چرا ملت دست او را می بوسد؟ خدا کند مقصود تو از این جمله علما و روحانیت نباشد. اگر باشد کار ما با تو دشوار می شود. نمیتونی اینجا زندگی بکنی، ملت نمیذارن زندگی بکنی، باید از اینجا بری. امروز خبر دادن سازمان امنیت گفته است راجع به 3 موضوع حرف نزنی. از شاه بدگویی نکنی، به اسرائیل حمله نکنی، ندید اسلام در خطر است. اساس مشکل ما و اختلاف های ما سر همین 3 موضوع است. چه رابطه و نسبتی بین شاه و اسرائیل است که سازمان امنیت میگه به اسرائیل حمله نکنید؟ آیا به نظر این سازمان شاه اسرائیلی هست؟ آقای شاه، اینها میخوان تو را یهودی معرفی کنن. اینهایی که دوروبر تو را گرفتن، اگر یک روزی ورق برگردد هیچ کدام رفیق تو نیستن. اینا رفیق دلارن، اینا دین ندارن، اینا وفا ندارن. اینها میخوان همه چی را به گردن تو بیچاره بندازن. عقایدی در کار است. مملکت ما، اسلام ما در معرض خطر است.
روند تحولات سیاسی و اجتماعی دهه 30 و سالهای آغازین دهه 40 در وقوع قیام 15 خرداد نقش داشت که از میان آنها میتوان به 2 مورد اشاره کرد. نخست، شرایط سیاسی و اجتماعی خاص ایران در دهه 30 و دوم، روی کار آمدن نامزد حزب دموکرات‌ها در آمریکا یعنی جان اف کندی و تغییر سیاست‌های داخلی و خارجی آمریکا.
شاه که با قدرت گرفتن امینی به شدت مخالف بود، در فروردین ماه سال 1341 به آمریکا سفر کرد. شاه در طی ملاقات خصوصی 3 ساعته‌ای به کندی اطمینان داد که خود به تنهایی نظرات اصلاحاتی آمریکایی‌ها را اجرا خواهد کرد و این گونه نظر موافق او را برای برکناری امینی جلب کرد. در 27 تیر ماه 1341 شاه امینی را برکنار و علم را که تسلیم مست فرامین ملوکانه بود به نخست وزیری برگزید. علم بلافاصله پس از منصوب شدن در 16 مهر ماه 1341 اولین قدم را در جهت اهداف آمریکایی ها برداشت و لایحه انجمنهای ایالتی و ولایتی را در هیئت دولت به تصویب رساند. امام خمینی عده‌ای از علمای قم را به منزل حاج شیخ عبدالکریم حائری دعوت کردند و موضوع لایحه را با آنها در میان گذاشتند و تصمیم گرفتند تا طی تلگرافی به شاه مخالفت خود را با مفاد تصویب نامه مزبور اعلام نمایند.
بعد از کودتای 1332 دولت مصدق سقوط کرد. ساواک تأسیس و شروع به فعالیت کرد و در نتیجه این شرایط حکومت استبدادی شاه بیش از پیش مستحکم شد. البته در این دوران حکومت پهلوی اقدام به تغییرات و اصلاحاتی کرد که چیزی جز تظاهر به دموکراسی نبود، چون انجام این تغییرات به دنبال تحولات بین المللی و تغییر سیاست آمریکا در سال 1339 بود. با روی کار آمدن نامزد حزب دموکرات‌ها در آمریکا یعنی جان اف کندی، سیاست‌های داخلی و خارجی این کشور دگرگون شد. کندی برای جلوگیری از بروز قیام‌ها و انقلاب‌های مردم در کشورهای جهان سوم، مشابه آنچه در کوبا روی داده بود، رهبران این کشورها را به اجرای برنامه‌های اصلاحی تشویق می‌کرد. این برنامه‌ها که در واقع بر اساس دکترین انقلاب از بالای رستو معاون امنیت ملی دولت کندی بود، در اصل برای جلوگیری از توسعه نفوذ کمونیسم طراحی شده بود. رژیم پهلوی تمایلی به انجام اصلاحات و ایجاد فضای باز سیاسی نداشت، اما تحت فشار دولت کندی مجبور به اتخاذ سیاستی شد که تحولات سالهای بعد ایران را تحت تأثیر قرار داد.
دکتر موسی حقانی، نویسنده و پژوهشگر.
ما اگر همون دغدغه‌ها رو بخوایم بررسی بکنیم، ببینیم که از لحاظ به اصطلاح شرایط سیاسی، اقتصادی، اجتماعی ایران در چه وضعیتی به سر می‌برد که امام رو به این سطح از نگرانی رسوند در خصوص آینده ایران و در خصوص وضعیت موجود ایران، می‌بینیم که سلطه امریکا بعد از کودتای 1332 در ایران رو به افزایش بود و هرچی میگذشت این سلطه در ابعاد مختلف خودش رو نشون میداد. در حوزه‌های امنیتی خب اونا با تأسیس ساواک یه سازمانی رو تأسیس کردن که هر نوع حرکت مخالفی رو چه در زمان خودش چه در سالهای بعد از تأسیس سرکوب بکنه. یک سری تغییرات اجتماعی و سیاسی و اقتصادی در ایران مد نظر امریکایی‌ها بود که منجر به تسلط کامل اونها بر ایران میشد که اینها هم از همون بعد از کودتای 1332 دنبال میشد. اوجش با روی کار آمدن کندی و روی کار آمدن دولت علی امینی که مأموریت داشت سیاست‌های امریکایی‌ها رو و تغییراتی رو که امریکایی‌ها می‌خواستن در ایران برای تسلط بیشتر بر کشورمون اعمال بکنن رو اجرا بکنه. یکی از مهمترین این تغییرات اصلاحات ارضی بود که عملا منجر به نابودی کشاورزی ایران و اقتصاد کشاورزی ایران و لطمه وارد شدن به تولید ناخالص ملی کشورمون شد. ما تا قبل از اصلاحات ارضی تقریبا میشه گفت 50% تولید ناخالص ملیمون از ناحیه کشاورزی به اصطلاح تحقق پیدا میکرد که بعدها در همون سالهای ابتدایی بعد از انجام اصلاحات ارضی ما شاهد این هستیم که این رو به افول رفت و سال 1356 سهم 50% کشاورزی در تولید ناخالص ملی ما به 29% تقلیل پیدا میکنه و ما وارد کننده همه اقلام تقریبا مصرفی خودمون هستیم. گوشت مرغ وارداتش 8 برابر میشه، واردات برنج 3.5 برابر میشه، واردات گوشت قرمز 5 برابر میشه، واردات پنیر 4 برابر میشه، دیگه خیار و هویج و سیفیجات هم متاسفانه وارد میشد و این بیانگر یک سیاستی بود که از سوی امریکایی ها با صحنه‌گردانی عواملش و نظیر اسرائیلی ها در منطقه داشت صورت میگرفت. خب این دغدغه حضرت امامه که ایران میبایستی استقلال سیاسی، استقلال فرهنگی، استقلال اقتصادیش حفظ بشه و طرحهای نظیر طرح والت ویتمن روستو که در قالب اصلاحات ارضی در ایران اجرا شد عملا استقلال اقتصادی ما رو نابود میکرد و ما رو به یک زائده ای از اقتصاد امریکا و اقتصاد اسرائیل تبدیل میکرد. هجوم اسرائیلی ها به ایران به ویژه به دشت قزوین و مناطقی که قطب کشاورزی ایران بودن و نابودی کشاورزی ایران در اون مناطق نشون میده که این یک سیاست از پیش طراحی شده و اندیشیده است از سوی اونها که بتونن با نفوذ در ایران به اقتصاد ایران سمت و سویی بدن که مورد نظر و مورد رضایت اونها باشه.
عمده اصلاحات رژیم شاه عبارت بود از اصلاحات ارضی، لایحه انجمنهای ایالتی و ولایتی و انقلاب سفید یا همان انقلاب شاه و مردم. این اصلاحات که از نظر نواندیشان دینی منشأ و هدفهای غیرملی داشت و ماهیتشان کاملا غیر مذهبی بود، به منظور حفظ و گسترش حضور و نفوذ سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آمریکا در ایران بود و به همین دلیل هم رفته رفته موجب نارضایتی مردم و نیروهای مذهبی شد.
دکتر موسی حقانی، نویسنده و پژوهشگر.
اقتصاد ایران میبایست تک قطبی میشد، ما فقط میبایستی متکی به تولید نفت میشدیم، اونم استخراجش تازه با اجازه اونها، میزان فروش، قیمت فروش همه میبایستی با نظر کنسرسیوم صورت میگرفت و هماهنگ میشد. ببینید نشون میده که اصلاحات ارضی یک به اصطلاح طرح جامعی بود برای نابودی استقلال اقتصادی ایران. نفوذ اسرائیل یه دغدغه دیگه حضرت امامه که در اون سخنرانی معروف روز 13 خرداد، عصر 13 خرداد، حضرت امام به اون اشاره میکنن. خب به شدت نگرانن و رصد میکنن. مرجعیتش یه تقریبا از اواخر جنگ جهانی اول تکاپوهای اسرائیل رو داره در منطقه رصد میکنه. با تأسیس رژیم نامشروع اسرائیل این نگرانی ها ابعاد گسترده تری پیدا میکنه. با به رسمیت شناخته شدن این رژیم نامشروع از سوی رژیم پهلوی دغدغه روحانیت شیعه بسیار افزایش پیدا میکنه. ما در خلال سالهای بعد از 1327، مثلا بعد از کودتا 1332، شاهد نفوذ گسترده اسرائیل هم در ایران هستیم، تا جایی که حضرت امام به نحوی در همین سخنان خودشون هم اشاره میکنن اسرائیل رو دست برتر در کشور ما در حوزه های مختلف میدونن. حتی به شاه هشدار میدن، میگن با این ترتیبی که داره پیش میره میخوام بگن که شاه ایران یهودیه و من مجبور بشم که اون رو از ایران بیرون بکنم و از ایران اخراج بکنم. یک هشداری هم داره به شاه میده. این هشدار هم به خود شاهه، برای اینکه بدون چه وضعیتی در انتظارش هست، هم نسبت به نفوذ گسترده اسرائیل در کشور ماست. یه مسئله دیگه که حضرت امام روش حساسیت دارن، مخالفت رژیم پهلوی با اساس دینه. ایشون عصر عاشورا، به روز عاشورا و واقعه عاشورا اشاره میکنن و آن چی که در فیضیه رخ داد و نتیجه میگیرن، چون به اصطلاح بنی امیه با بنی هاشم و با اساس اسلام مخالف بودن، اون جنایت رو در کربلا مرتکب شدن، حتی طفل 6 ماهه را هم به شهادت رسوندن. بعد امام از همین ظرفیت استفاده میکنن، میگن که طلبه 16 ساله ما به اصطلاح چه جرمی داشت، چه گناهی داشت که شما در فیضی اون رو به شهادت رسوندید، و نتیجه میگیرن که اینا با اساس اسلام مخالفن. در شرایطی که ما بعد از 1332 تا 1342 در کشورمون شاهدش هستیم، میبینیم که به طور روزافزونی نفوذ فرقه زاله بهائیت در کشور ما افزایش پیدا میکنه. از 1334-35 این به شدت نگران کننده میشه. 1332 طرح 10 ساله محفل بهائی‌ها به تصویب میرسه و قرار میشه طی 10 سال اونها در ایران رسمیت پیدا بکنن، که دیگه در 1341 گام‌های جدی رو برداشتن. با همون به اصطلاح تصویب نامه انجمنهای ایالتی ولایتی قرار بود قسم به قرآن به عنوان کتاب مقدس، به کتاب رسمی در کشور برداشته بشه، شرط اسلام برای انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان برداشته بشه. اینا همه بیانگر این بود که زمینه برای تسلط فرقه زاله بر ایران داره فراهم میشه. بنابراین حضرت امام هم دغدغه استقلال ایران رو دارن. این استقلال شامل استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی میشه، فقط جنبه به اصطلاح فرهنگی نداره، چون واقعا ابعاد این به اصطلاح سلطه طلبی اونها هم بسیار گسترده بود، هم ابعاد دینی داره، از این حیث که اساس اسلام در ایران و روحانیت شیعه در ایران از سوی امریکا و از سوی رژیم پهلوی و رژیم نامشروع اسرائیل مورد تهدید واقع شده و امام این خطر رو با تمام وجود احساس میکنه. خب اینها باعث میشه که اساساً حضرت امام دیگه اون رویه سابق رو کنار بگذارن. هرچند در سخنرانی روز 13 خرداد 1342 هم حضرت امام همچنان تلاش دارن که شاه رو نصیحت بکنن، اما به صلاح تعابیری که به کار برده میشه نشون میده که خطر بسیار جدیه و به عنوان آخرین هشدارها و اتمام حجت داره با شاه صحبت میشه. این که به شاه میگه تو 43 سالت هست، عبرت بگیر، از پدرت عبرت بگیر، از سرنوشت پدرت عبرت بگیر. این که میفرمایند من نمیخوام اون روزی پیش بیاد که تو از کشور بری و مردم شادمانی بکنن، و مثال میزنه همون اتفاقی رو که برای پدرش رخ داد. میگه اونایی که به صلاح سنی ازشون گذشته دیدن که در شهریور 1320 سه کشور ایران رو اشغال کردن، مردم واقعا دچار آسیب شدن، رنج اشغال رو داشتن تحمل میکردن، اما خندان بودند و راضی از این که رضاخان از ایران اخراج شد رفت. اینا به اصطلاح هشدارهایی بود که حضرت امام به محمد رضا پهلوی میدادن. از این مقطع اساسا ما دیگه وارد یک برهه دیگری از مبارزات خودمون علیه استکبار جهانی، علیه رژیم نامشروع اسرائیل و علیه استبداد داخلی شدیم. رفتیم به سمت این که تغییرات اساسی به وجود بیاریم. حضرت امام تو همونجا در همون سخنرانی مهمشون به شاه میگفتن که این یک روزی خواهد آمد اگر یک صدایی بلند شود، مثلا همه این کسانی که الان به خاطر دلار دور و بر تو رو گرفتن، دور و بر تو رو خالیف خواهند کرد و هیچ کس از تو پشتیبانی نخواهد کرد. این در اوج به اصطلاح اقتدار رژیم پهلوی، سقوط شاه و فرار ذلیلانه شاه رو حضرت امام پیش بینی میکنه، به خاطر اینکه به ملت خودش پشت کرد، به خاطر اینکه استقلال کشور خودش رو فروخت.
علی‌رغم اینکه در ایران شاهد توسعه سیاسی بودیم، ولی این توسعه نتیجه خوبی نداشت، چون ساختار قدرت در ایران به گونه‌ای بود که با تغییرات ایجاد شده در قانون اساسی دوران مشروطه کاملاً به نفع شاه شده بود و جایگاهی برای گروه‌های سیاسی و اجتماعی مستقل از شاه و دربار وجود نداشت تا آزادانه فعالیت کنند. به همین دلیل فضای باز سیاسی فقط در ظاهر و کلام وجود داشت و در راستای شعارهای تبلیغاتی رژیم بود که در اثر فشارهای بین المللی اعمال می شد. بنابراین معنا و مفهوم واقعی نداشت و دور از نیازهای درونی جامعه ایران و خواسته های گروه های سیاسی و اجتماعی آن بود. فعالیت این جریان مذهبی کاملا مستقل بود و برای مخالفت با یک لایحه غیرقانونی و ضد مذهبی اوج گرفت و طی یک روند 9 ماهه به قیام 15 خرداد منتهی شد. این نهضت مذهبی ویژگی هایی داشت که نه تنها آحاد مردم، بلکه بیشتر گروه ها، جمعیت ها و احزاب سیاسی را زیر نفوذ عمیق خود قرار داد.
پونزه خرداد یک قیام بسیار بزرگی شد، اونها هم یک کشتار بسیار بزرگی کردن. من که در حبس بودم، ولی وقتی که بیرون آمدم، بیرون را اطلاعی خیلی ازش نداشتم، هیچ اطلاعی نداشتم. وقتی بیرون آمدم و بعدش هم یه مدتی در حصر بودم و در یه منزلی حبس بودم، اون تا خب فرق داشت به اون حبس. اونجا به من رسوندن که 15,000 آدم را کشتند. حالا چقدرم گرفتن نمیدونم. مردم به یه حالی در آمدن که دیگه براشون زندگی چیزی نبود که خیلی دنبالش برن. زندگی این بود که با اشرار باید زندگی کنن. زندگی با اشرار یه زندگی صحیحی نیست. زندگی که پدر فرزندش رو میبیند گرفتار است، فرزند پدرش رو میبیند گرفتار است، زن شوهرش رو میبیند گرفتار است و هکذا، یه زندگی سختی برای مردم شده بود. این دنبال این بودن که یه جرقه بلند بشه و تعقیب کنن. 15 خرداد اون جرقه قبلش پیدا شد و 15 خرداد را به وجود آورد و اینها 15 خرداد را هم شکستند. لیکن ملت اونطور نشد که یه شکست تا آخر بخورد. ملت در صدد بود همینطور. کم و زیاد هی بود. تا حوادثی پیدا شد که این حوادث از 2 سال پیش از این تقریبا تا حالا، 2 سال و نیم پیش از این تا حالا، یه حوادثی دنبال هم هی پیدا شد. مردم هم مستعد بودن، از حکومت ناراضی، از زندگی به تنگ آمده بودن و یه تحول روحی هم که خدا به اونها داد مهم این بود که در این آخر یه جور تحولی پیدا شده بود که حالا هم باز دینبریش هست، و اون که مثل همون کسانی که در صدر اسلام بودند اینها آرزو شهادت میکردن. الان هم شما وقتی که میبینید تو این جمعیت ها کفن پوشیدند و که ما برای شهادت حاضریم، مادرهایی که بچهشون را از دست دادن یکی دوتا را میان پیش من میگن که شما دعا کنید این یکی دوتا هم که داریم اینا هم شهید بشن.